جمعیت خیلی بالا هست و سیاست های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متاسفانه دیگه از موزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم ها و هشدار های بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا
بعضی وقتا میخوای و نمیشه، اما بعضی وقتا هم نمیخوای بشه. نتیجه هر دوتاش نشدنه و همین نشدنه که آینده رو تغییر میده. آینده که میتونه خوب باشه، میتونه خیلی بهتر باشه. اگه همه بدونن تک تک کارهای امروزشون آینده یه ملت و یه جامعه رو رقم میزنه، شاید بیشتر مانع نشدنا بشن. شاید اگه یکی از آینده یک کتاب تاریخ رو بیاره که نشون بده تاریخ چه قضاوتی کرده دربارشون، بیشتر برای شدنا تلاش کنم. من اینجام که برای همین شدنا تلاش کنم. من باید اون کتاب تاریخ رو نشون بدم به تک تک کسایی که قرار تاریخ این ملت و کشور رو بنویسن، به تموم کسایی که قرار آینده رو رقم بزنن. باید کمک کنم آینده بهتری رقم بخوره. خیلی سخت نیست وقتی آینده همین امروز باشه، وقتی درک کنیم خطهای زمان به دست خودمون ترسیم میشه. من دکتر آرش برنا فوق تخصص قلبم و دوست دارم به مردمم خدمت کنم، اما کمک من فقط برای درمان نیست. من دغدغه دیگه ایم دارم، دغدغه آینده، دغدغه رقم زدن آینده برای بهترین روزا، برای بچه‌ها، برای جامعه. مهمترین دغدغه من به پایان رسوندن یه داستان خوبه، داستانی که شروعش خیلی قبل بوده اما الانش و این صفحاتش به دست ما نوشته میشه. من دغدغم بحران جمعیته و دوست ندارم سال 1440 تو داستانمون قهرمانی نباشه. دوست ندارم همه شخصیت های داستانیمون سالمندا باشن. برای همین رفتم سراغ آدمایی که خواسته یا ناخواسته میتونن داستان جمعیتی ایران رو رقم بزنن. سراغ کارشناسایی که درد بحران جمعیت رو میدونن، مشکلات قانونی و اجرایی رو میدونن. پای حرفای اهل فن نشستم. آمارایی گفتن از اینکه چقدر بندای قانون حمایت از جوانی جمعیت اجرا شده. رفتم سراغ قانون تسهیل ازدواج که 18 سال پیش تصویب شده. خیلی بندای تشویقی خوبی داشت اما اجرا نشد و توی این سالها خیلی از مسئولا هم به فکر نیفتادن. قانون تسهیلات ازدواج فدای نظارت ضعیف و نداشتن عزم جدی مدیرا شد. به خاطر همینم خیلی از کارشناسا نگران این بودن که نکنه یه وقت قانون حمایت از جوانی جمعیت هم به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج تبدیل بشه. البته کارشناسا اتفاق نظر داشتن که بزرگترین تفاوت این دوتا قانون اینه که هم مردم آگاه شدن و مطالبه میکنن، هم رسانه ها افتادن دنبال اجرای قانون، هم مدیرها یه ذره عزمشون بیشتر شده و پیگیرن که جلوی بحران رو بگیرن. اما همچنان وظیفه ماست که مطالبه کنیم و نذاریم تب و تاب این قانون بخوابه. خیلی از بنده قانون جوانی جمعیت هنوز اجرا نشده و دستگاه ها به بهانه های مختلف مثل نداشتن بودجه قانون رو اجرا نکردن. رفتم سراغ کسایی که وارد این داستان شدن، حالا یا با تصویب قانونی مثل قانون حمایت از جوانی جمعیت یا با اجرای اون. کسایی که اگه بخوان و بشه پایان داستان شیرین رقم زدن، اما اگه نخوان یا نتونن و نشه، پایان داستان از الان معلومه. سال 1400 یه عده پای تصویب قانون جوانی جمعیت وایستادن و هر طور شده تصویبش کردن، اما پای اجراش که رسید خیلی ها پا پس کشیدن و نذاشتن بشه. میخوام از تک تک شخصیت هایی که دارن صفحه های این داستانم رو مینویسن مطالبه کنم. شاید اولش تنها باشم یا تعداد کسایی که دغدغه دارن کم باشه، اما مطمئنم ما هم میتونیم جلوی نشدنا رو بگیریم. نشدنایی که نبودن خونه و شغل و وضعیت اقتصادی و فرهنگی باعثش شده. نکته مهمم اینه که ما نقشه راه داریم. ما قانون رو به عنوان یه نقشه راه رهایی از این بحران جمعیت داریم. هرچند شاید هیچ کسی پیدا نشه که به خاطر یه قانون ازدواج کنه و بچه دار بشه، اما کسی که تمایل دارن به ازدواج و فرزندآوری میشه کمکشون کرد و مشوقایی براشون گذاشت تا ترغیب بشن به ازدواج. ما داریم آینده رو به نداشتن سقف بالای سر میبازیم. جوانایی که تمایل دارن ازدواج کنن اما توان خرید و اجاره خونه رو ندارن باید بهشون کمک بشه. طبق قانون جوانی جمعیت باید خوابگاه متأهلی ساخته بشه و جوانا بتونن استفاده کنن ازش. اما اینکه آیا این اتفاق میفته یا نه رو باید مسئولا جواب بدن. آقای گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم مطلع ترین آدمی بود که توی این حوزه میشد باهاش صحبت کرد. حرف برای گفتن زیاد داشت. از اینکه الان چقدر دانشجوی متأهل داریم و چقدر خوابگاه متأهلی داریم و اینکه قرار چند تا ساخته بشه.
بله ببینید، این 87000 متأهلی که دارم بودن، 7000 نفر از اینها دو زوج زن، یعنی هم آقا دانشجوست هم خانم دانشجوست، یا اینکه مسکن دارن. حدود 80000 تا ما نیازمند به خوابگاه داریم. 1505 تا به صورت رسمی اعلام شده ما ظرفیت خوابگاهی داریم. در سال 1400 این بود 1296 واحد، تا آخر سال 1401 این شد 1505 تا، یه 200 واحدی هم انشالله امسال بهش اضافه میکنیم، 1700-800 انشالله خواهیم داشت. ولی چون بعضشون 90% هم این که ساخته میشن، بعضشون 95% هستن، بعد اینا رو ما در نظر میگیریم. ولی اونایی که 10%-20% هستن امسال زیر بار چیز نخواهد رفت. ببینید، از سال 1384 تا 1400 خدمتتون عرض کردم کلن 1296 واحد، کلن در سال 1400 وقتی 1296 واحد داشتیم، یعنی عملا در اون رابطه زیاد کاری نشده، یعنی صفر، یعنی 1% هم نمیشه. خب یعنی کاری انجام نگرفته. حالا هم که شروع کردیم حدود 4000 تا ما الان کلنگ زنینا صورت گرفت، 3000 خورده ایم که با این 1505 تا حدودن 4000 تا است. دنبال این هستیم که 36000 واحد هم کلنگ زنیشو انجام بدیم که الان امسال تا اونجاش من یادمیم حدود 400 واحد اینا تا امروز کلنگ زنیشو انجام دادیم تو امسال توسط دانشگاه ها. ببینید، در ردیف 550000 700 میلیارد پول دیدن. این انشالله سازمان برنامه‌ریزی اگه در اختیار دانشگاه قرار بده به اضافه 10% تملک داراشون استفاده کنن، 10% درآمد اختصاصشون استفاده کنن، ما میتوانیم کلنگ زنی 36000 تا رو داشته باشیم. با این 4000 تا تقریبا میشه 40000 تا، 40000 تا میشه 50% فعلا. دانشجویان ببینید، واقعا نمیخوایم که یه آمارهایی بگیم که عملیاتی نشه. بعضی از خیران هم هستن که بزرگواری میکنن، به ما کمک میکنن. الان در شیراز 132 واحد رو شروع کرده یه خیری به نام آقای ناسوتی، بزرگواری کرده، به وصیت مادرش بوده، الان برای شیراز شروع کردن انجامش میدن. این هم جزو اون کلنگ زنی های تهیه خوابگاه مسکن متأهلی ما حساب میشه. چون به اینا گفتیم 50%شون اگر این خیر بسازه، 50%ش هم وزارت علوم بهشون کمک خواهد کرد که این تحقق پیدا کنه. ایشون قرار بود که 66 واحد درست کنه، این 66 واحد یه دونه بلوچ میشد. چون که بعدن که باشون توافق کردیم که شما که 50%شو بسازیم و 50% دیگرشو کمک میکنیم، رئیس دانشگاه در اینجا تدبیر خوبی اندیشید، بهش گفت چرا هر دو تا خوابگاه بسن شما دو تا 66 واحدی درستش کن، که 50%شو ما قول میدیم که این کار رو برای تکمیل کنیم، 50%ش هم خودت. ولی شروعش با ایشون، هر دو تاشو شروع کرده، یکیش انشالله امسال 66 واحدش رو زیر بار دانشجو میره، قابل استفاده خواهد بود. امیدوارم که برای مهر بتونیم برسونیم، اگه مهرمشو دیگه بهمن 100%. منظورم اینه که هر کاری از دستم میاد انجام میدیم، یا اینکه ستاد به فرمان حضرت امام با یکی از دانشگاه‌هامون 200 واحدی رو پیش من قرار دادش رو بس، الان دیگه نهایی میشه. امیدوارم که انشالله تا شهریور ما کلنگ زنی بشه و کارا شروع بشه. ولی ما در کلا به دنبال این هستیم که 36000 تا رو انجام بدیم، هرچند که نظر آقای وزیر بر این است که 200000 واحد و قراردادی هم که با مسکن و با راه شهرسازی بسته برای 200000 واحد خوابگاهه.
آقای گنجی از جمله مسئولایی که بی پرده حرف میزنه، از اتفاقایی که باید میافتاده و نیافتاده، از کسایی که سنگ انداختن جلوی اجرای قانون هم برامون گفتن، از بودجه‌ای که قانونگذار تصویب کرده و نداده هم گفتن. مثلا توی قلم متوجه شدیم قانونگذار تعیین کرده باید واحدای 70 متری برای خوابگاه متأهلی در نظر گرفته بشه یا وام ودیعه مسکن واحدهایی با این خصوصیت بدن. اما بودجه‌ای که در نظر گرفتن یه رقم عجیبه که همون هم تخصیص ندادن. حرفایشون رو بشنویم بد نیست.
ببینید من از مجلس این رو میخوام، اگر این قانون بخواد اجرا بشه به بودجه نیاز داره، به من گفتید وام بده. اگه واقعا پیشبینیتون اینقدر نبوده که من میتوانم در سنوات بودجه این موضوع رو در اختیار صندوق قرار بدم، چرا تصویب کرده؟ چرا من خودم و فکرم و مشغول این کار کرده؟ من میتونم کارهای دیگه برای دانشجویانم بکنم. پس ببینید ما باید بگیم کل بودجه صندوق چقدره؟ 500 میلیارد. 500 میلیارد رو به هر نفر یه خونه 70 متری که میخواد بگیره چقدر لازمه آقای مهندس؟ بابا 200 به هیچ عنوان نمیدونم. 500 در دقل نیاز داره. من تو این تهران نمیتونم پیداش کنم. 700 ضمناً 70 متر باید باشه، نه هر خونه ای. خب یه خونه 70 متری حداقل 500 میلیون میخواد. 5 میلیارد رو تقسیمش کنید. من حرفی نمیزنم. تقسیمش کن. میشه 1000 نفر. من 1000 نفر مشکل دارم تو این مملکت. هیچ کاری هم نکنم و به کارکنانم حقوق ندم، اینجا یک دونه لامپ روشن نشه، همین چی رو با کل بودجه صندوق من به 1000 نفر میتونم وام بدهی بدم دیگه. آیا با این قانون اجرا میشه؟ در صورت قانون ناظر بر این است، ضمن اینکه متأهلای فعلیمون که 87000 نفر در وزارت علوم داریم، فقط اونقدر بتونه این قانون انگیزه ایجاد کنه که مجردان برن متأهل بشن، مجردان برن متأهل بشن. خب دو تا قانون برای وزارت علوم ضمن خیلی مسائل برای کلیه دستگاه است، خاص وزارت علوم در اینجا تعبیه شده. یکی ساخت خوابگاه متأهلی است، یکی ودیه مسکن است. ودیه مسکن به صورت مسکن هست. تا زمان که این خوابگاه ساخته بشه ما بتونیم با پول ودیه مسکن که در اختیار دانشجویان قرار میدیم این عزیزان برن برای خودشون خونه رو اجاره کنن. به محض اینکه انشالله این خونه ها ساخته شدن، معلومه که دیگه در این قسمت بچه این پولو برش میگردونن به دولت، میرن سراغ همون خونه هایی که در اونجا براشون تدارک دیدن. پس ببینید سال اول باید بودجه کجا میومد؟ میومد برای ودیه مسکن. خب نیومد. الان دو سال تقریبا ازش میگذره، بالای 20 ماه ازش میگذره. کل بودجه که به ما از این بابت دادن 110 میلیارده. چند نفر میشه با 500 تومن؟ با 500 تومن میشه 220 نفر. درسته؟ با 220 نفر. چه بانی؟ حقیقتا من به چی بدم اینو؟ اگه به یکی بدم میدونی چقدر نارضایتی ایجاد میشه؟ از نظر مسائل امنیت درست است من این موضوع رو پیش ببرم؟ بگم که 40000 نفر متقاضی وام من هست، فقط به 210 نفر 220 نفر از اینا من میخوام وام بدم. قرعه کشی کنم چه کار کنم؟ واقعا یعنی قابل اجرا نیست.
جالبه که قانونگذار گفته دانشگاه‌ها باید از 10% از درآمدهای اختصاصیشون خوابگاه متأهلی بسازن، اما به قول رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درآمدهایی که دانشگاه‌ها از قراردادهای پژوهشی دارن عددی نمیشه. علاوه بر این سوالی که ذهنمو مشغول کرده بود اینه که چرا وام ساخت مسکن به افراد عادی میدن اما به دانشگاه ها نمیدن که بتونن خوابگاه متأهلی بسازن؟ و این سوال رو هم پرسیدم از آقای گنجی که جوابای جالبی برای هر دو تا سوالم داشت.
در ماده 7 دو سه تا نکته خیلی خوبی هست. یکی اینکه خود دانشگاه را درگیر کرده. میگه 10% تملک داراییتون رو به اضافه 10% درآمد اختصاصی رو برای این کار باید اختصاص بدید. دانشگاه ها قانونگذار به نظر من اینجا این قسمت اشغال داره. ببینید پولی که به دانشگاه ها میره احساس کرده این مال دانشگاه هست، دانشگاه خودش هر کجا خواست هزینه خواهد کرد. درسش انجام میدن، دانشگاه ها حدود 10% از اون بالا سر برای دانشگاه برمی‌دارن. 10%. پس این درآمدم درآمد خود دانشگاه نیست. ببینید مثلا منزا نیومده برای خوابگاه بگی که وام بگیرن دانشگاه ها. ما دنبال این هستیم که قانون یک کمی ترمیم بشه بگی که اگه خوابگاه هم ساخته میشود با این جای عاملی که با راه شهرساز در ارتباط هستن به اینها هم مثل بقیه اونها که خونه میسازن وام بده. اگر این یه دونه حل بشه که غیر قانونی داره، مجلس کاش اون موقع اینم اضافه میکرد بهش، مطمئنا 80% نمیگم بیش از 80% مشکلات این ساخت خوابگاه حل میشد. پس ببینید یکی از راه کلیدیش اینه که مجلس یه مسببه یه تفسیری بزنه اونهایی که مثل افراد عادی بیرون میتونن وام بگیرن، دانشگاه هم برای ساخت خوابگاه بتونن وام بگیرن از همون محل. پارسال 350 میلیون بود برای بعضی شهرها 450 اینا، این الان امسال حتما 350 جوابگو نخواهد میشن، میشیم 550. بعدا دانشگاه اینو به بانک برمیگردونه، نه اینکه مثلا خودش بلاواسطه چی نمیخواد بگیره. ولی اگر این کار رو بکنن به نظر من بیش از 80% مشکلات حل شده. فقط میمونه اگر این کارو می میکردن هیچ دانشگاه الان نمیتونست بگه که من پولشو ندارم. معرفی میکردن به بانک، ببخش به ازای هر واحد 350 میلیون میداد. اون که 350 میگرفت حداقل یه خوابگاه 35 متر درست میکرد. اون که 450 میگرفت 45 متر درست میکرد. 600 میلیون میگرفت مثلا 60 متری درست میکرد. این که دیگه اون موقع ببینید ما میتونستیم بگیم وزارت علوم چرا این کارو نمیکنی، دانشگاه فلان چرا این کارو نکرده. باور کن من دستور عمل می نوشتم حتما میفرستادم اجرایش هم میکردیم به عنوان یه دستگاه ناظر بازخواستشون هم میکردیم. ولی الان میره آقای رئیس دانشگاه میگه ببخشید من از کجا پول بیارم، شما پولش بده من از فردا شروع کنم. چی بگم؟
با شنیدن حرفای آقای گنجی فهمیدم نظارت بر اجرای قانون خیلی مهمتر از قانون گذاریه. کم نیستن قانونای خوبی که سالا روشون کار کارشناسی شده و اجرا نشده و فقط در حد همون صفحات کتاب قانون مونده. رفتم سراغ آقای بانکی پور نماینده مجلس که خیلی پیگیر تصویب قانون جوانی جمعیت بود و تلاش زیادی براش کرد. ماجرای بودجه‌ای که آقای گنجی گفت رو ازشون پرسیدم و اینکه چرا نظارت انجام نمیشه. آقای بانکی پور هم مثل آقای گنجی حرفای زیادی برای گفتن داشت که ما رو رسوند به یه نهاد دیگه.
ببینین ما توی بودجه هم امسال هم پارسال تعیین کردیم که دانشگاه برای خوابگاه متأهلین میتونن که معادل بودجه اختصاصی دانشگاه تسهیلات دریافت کنن از بانک ها برای ساخت خوابگاه متأهلین. در ارتباط با بودجه ودی مسکن دانشجویان متأهل هم ما چندین برابر تو قانون پیشبینی کردیم، منتهی سال گذشته متاسفانه بودجه سازمان برنامه تخصیص نداد به صدا صندوق رفاه. با این حال ما یه کمک هایی کردیم و صندوق رفاه هم خودش هم از خودش ما یه گذاشت و افزایش خوبی داد، ولی نه در حدی که قانون میخواست. تو بودجه امسال هم ما خیلی سعی کردیم کمک کنیم به صندوق رفاه، خود من تو تلفیق بودم، تلفیق بودجه خیلی کار کردیم براشون. بعضیش متاسفانه باز با مخالفت سازمان برنامه بودجه نهایتا کم شد، ولی یه سرش حالا هست بودش.
زنجیره های کارای اداری مثل همون صفحات کتاب داستانه که هر کدومش صفحه بعدی رو رقم میزنه، اما اگه یکی این وسط نخواد و نذاره بشه روند داستانمون تغییر میکنه. البته شاید بودجه بهانه خوبی باشه برای انجام ندادن قانون، ولی خانم کتابچی معاون برنامه ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت نظر دیگه ای داره و میگه انجام نشدن تکلیف خوابگاه متأهلی توسط دانشگاه ها میتونه در حال حاضر انجام بشه اگر مدیرای دانشگاه ها بخوان.
اون بودجه‌ای که باید صرف ساخت خوابگاه متأهلین بشه قرار نیست از صندوق رفاه دانشجویی خارج بشه. قانون پیش بینی کرده، در تفسیرهاش کاملا مشخص کرده که منابع تامین خوابگاه متأهلی کجاست. چند تا منبع پیش بینی کرده. یکی گفته شما باید خوابگاه‌های مازاد مجردیتون رو تبدیل متأهلی کنید. ببینید ما ظرفیت دانشگاهمون کمتر از گذشته شده، ولی خوابگاهمون همون جور مونده. چرا؟ به خاطر اینکه دانشگاه‌ها به جای اینکه اولویتشون رو روی متأهلی کردن سویت ها و اتاق های خالی باقی مونده بگذارن، اون رو اومدن تبدیل کردن به اتاق های کم جمعیت تر. اتاق 6 نفره بوده کردنش 4 نفره، در حالی که میتونستن همون تو 6 نفره ادامه بدن و خوابگاه متأهلین واحدهای متأهلی اضافه بکنن، ولی این کار رو نکردن. یکی دیگه بحث 10% اعتبارات تملک دارایی های دانشگاه هاست که سالانه این بالاخره یه عددی میشه و اینو باید بیارن در اختیار تأمین خوابگاه متأهلین. که میگم تأمین به جهت اینکه دانشگاه ها تا میری باشون صحبت میکنی در مورد خوابگاه متأهلین به فکر ساختن، در حالی که همیشه لازم نیست بسازن. دانشگاه ها خیلی هاشون یه سری ساختمان های بلا استفاده دارن یا قابل تبدیل کاربری دارن، یه سری زمین های اراضی با کاربری آموزشی وزارت راه داره تو استان ها که قانون مکلف کرده که این رو در اختیار خوابگاه متأهلین قرار بده. یه سری ساختمان هایی هستش که زمینه های وقفی دارن که وقف های آموزشی و اینها میتونن در اختیار خوابگاه متأهلین قرار بگیرن. این هم تو تفسیر هفته ماده هفته قانون اومده. یکی دیگه بحث 10% درآمدهای اختصاصی دانشگاه هاست که این هم باید بیاد در خدمت تامین خوابگاه های متأهلی قرار بگیره. یعنی هر دانشگاهی ما نمیتونیم یک نسخه واحد بپیچیم، و نه لازم هم نیست بشینیم حساب کنیم بگیم تولید هر واحد خوابگاه متأهلی چقدر هزینه میبره، پس اینقدر ما اعتبار نیاز داریم تا همه متأهلای دانشجویان متأهل مصاحبه خوابگاه بشن. نه، هر دانشگاهی وابسته به شرایط خودش باید نسخه خودش رو بپیچه. یه جایی ساختمان داره، یه جایی زمینه‌های وقفی داره، از اون استفاده بکنه. یه جایی زمین داره، بیاد از همون 10% تملک دارایی و 10% درآمد اختصاصی زمینش رو بسازه. یه جایی دیگه تبدیل بکنه، خوابگاهی مجردی رو یه مقدار تبدیل به متأهلی بکنه و موارد این چنینی. بنابراین این که دانشگاه‌ها منتظر نشستند تا یک اعتبار درشت دستشون رو بگیره و بعد اونها شروع بکنن و خوابگاه بسازن، اصلا به لحاظ قانونی
شاید شعاری به نظر برسه، اما نباید ناامید شد. امیدواری بی جهت خوب نیست، اما امید نداشتن یا نشستن و دیدن یعنی کنار کشیدن، یعنی حرکت نکردن. ناامید که باشی منتظر میشینی که سرنوشت تو بقیه را بندازن، اما با امید میشه جون گرفت و جون داد، میشه به آینده نگاه کرد، میشه آینده رو ساخت. من تلاشمو میکنم، شاید یه نفر باشم یا تعدادمون کم باشه، اما نمیذاریم ته داستان بعد تموم بشه. وای میستیم تا کسایی که نمیخوان بشه یا نمیذارن رو تغییر بدیم، بهشون بگیم تاریخو دارن رقم میزنن پس باید به بهترین شکل تصمیم بگیرن. هیچ اتفاق خوبی رو نمیشه با انفعال رقم زد، باید همه دست به دست هم بدیم. مسئول و مردم هم نداره، مثل اون دست چوبایی که یه نفر نمیشه شیکوند و با قدرت جمعی در کنار هم شکسته میشن. الان هم این موج شروع شده، خیلی از مردم میخوان، مسئولا هم خیلی بیشتر از قبل دغدغه مند شدن، برای همینم امیدا زیاد شده که این بحران رو شکست میدیم.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، لطفاً همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. ساعت هم اکنون 8:52 و 27 ثانیه است. محرم بغض گریه را می شکند و جام سینه را از خون لبریز می کند. محرم سیاه پوش لحظه های عاشوراست. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض.
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلبه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که اگر ایمان در جامعه شکل بگیره و جامعه ایمانی محقق بشه و تقوا در اون جامعه ارتقا پیدا بکنه، به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه بر مردم، از جمله برکات اقتصادی و رشد اقتصادی. نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا، یا به عبارت امروزی ها معنویت، که البته این بحث در مباحث اقتصادی هم امروزه طرح شده، ولی معنویتی که اونها طرح میکنن معنویت سکولاره، با باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال معناش متفاوته. چگونه باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در تمامی رفتارها منشأ برکت در زندگی فردی و اجتماعی میشه؟ به طور خلاصه از طریق یا از مسیر انگیزه روی بهره‌وری نیروی انسانی اثر میذاره و در نتیجه ساختارهای جامعه و نهادهای جامعه متحول میشه و رشد اقتصادی و پیشرفت در ابعاد مختلف پدید میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. متشکریم از اینکه این شبکه رادیو ای رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان همراهی با برنامه زندگی روزانه.
روزانه